بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در زندگی انبیاء خدا نکات بسیار مهمی رو ملاحظه میکنیم که کتاب خدا قرآن مجید نقل کرده نکات زندگی انبیا رو برخیشون رو مختصر نقل کرده و برخی از اونها رو مفصل که یکی از اونها اولین پیامبر اولی العزم حضرت نوح علیه السلام. معلوم امتیازات انبیاء اولی العزم بیش از انبیاء غیر اولی العزم بوده، چون سعه وجودی پنج نفر اولی العزم با دیگر انبیاء تفاوت داشته. به این تفاوت هم خود قرآن اشاره میکنه: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اون چرا که پیامبران غیر اولی العزم داشتن، اولی العزم ها داشتن و بیشتر و افزونتر، یه نکته مهم زیارت وارث اینه که امام در تدوین این زیارت حضرت حسین رو وارث انبیاء اولی العزم میدونه و از غیر اولی العزم سخنی به میان نیاورده. علتش اینه که میخواد بگه تمام کمالات و ارزشها در اوج نهاییش در حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام تجلی داشته، یعنی وزن شخصیتی ابی عبدالله، وزن شخصیتی انبیاء اولوالعزمه. این معنا رو هم ما میتونیم با روایتی که شیعه و سنی نقل کردن حل کنیم که وزن انبیاء اولی العزم بوده در معنویت. روایت اینه که پیغمبر فرمودن حسین منی و انا من حسین، این صراحت به وزن شخصیت. من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من. هر دو یک روحیم اندر دو بدن. در جلسه قبل عرض کردم دو نکته مهم در رابطه با حضرت نوح در آیات و روایات نقل شده، که نکته اول توضیح داده شد، یکی اصول تبلیغ نوح و پیشبینی حضرت نسبت به امت بود که در صورت قبول این اصول چه عنایتی از خدا برای شما نازل خواهد شد، و اگر روگردان از این اصول شوید به دست خودتون گرفتار چه بلای غیر قابل حلی خواهید شد. پیشبینیشونم عملی شد، چون هر چه می‌فرمودن از جانب خدا می‌فرمودن و همین اصول پیشنهادی رو ما در سخنرانی‌ها و نامه‌ها و پیام‌های ابی عبدالله می‌بینیم و پیشبینی حضرت رو که تحقق پیدا کرد. اصول دعوتشون رو هم شنیدید، دعوت به عبادت الله بود و بریدن از عبادت معبودهای باطل، بت‌های زنده، بت‌های بیجان، و دعوت به تقوا و اجتناب از محرمات و معاصی بود و دعوت به این که در زندگیتون متوسل به معلم الهی باشید، نه یه نفر مثل خودتون یا پایین تر از خودتون. اونی که مثل خودتونه چی به شما اضافه میکنه اگر از او اطاعت کنید؟ اونی که پایین تر از خودتونه چی به شما اضافه میکنه؟ تبلیغشون ببینید بر اساس عقل و حکمت و علم و آگاهی استوار بوده، مستدل حرف میزدن، استوار حرف می زدن. چه دلیلی داره که شما از مثل خودتون پیروی کنید؟ اگر پیغمبر میگه از من پیروی کنید، اعلامم میکنه که من بدنن مانند شما در جنبه بشری، اما در جنبه انسانی و معنوی در همه امور انقدر فوق شما قرار دارم که وحی به من نازل میشه. قل انما انا بشر و نه انسانون. چون کلمه بشر در قرآن در آیات شریفه در جنب آفرینش بدنی انسان به کار گرفته شده، اینی خالق بشرن منتی نه انسانن. من از نظر جنبه بشری مثل شما یه موجودم، دارای بدن محدود، دارای چشم، دارای گوش، نیازمند به خوردن، نیازمند به ازدواج، اولاددار میشم، پیر میشم، میمیرم. فقط در این جنبه مثل شما، انا بشرون مثلکم. اما در جنبه دیگه یوها الیه، به شما وحی نمیشه ولی به من میشه. یعنی پروردگار عالم پیامهاشو به من میده، من به شما برسونم. شما توان پیامگیری نداری. حالا که توان پیامگیری ندارید و من دارم، خب من میشم معلم. یعنی یه علومی پیش منه که پیش شما نیست، شما باید متعلم من بشین. نه اینکه برین از یه نفر اطاعت بکنید که عقلش کوچیکه، مغزش کوچیکه، یه لحظه بعد رو نمیتونه بفهمه، گذشته رو هیچیشو نمیتونه بفهمه، بین دو جهل قرار داره، جهل به آینده، جهل به گذشته، شما به چه دلیل از این آدم اطاعت میکنی؟ به چه دلیل از مکتب ساخته او پیروی میکنی؟ امام صادق درباره مدعیانی که رنگ دین به خود میزنن که معلم نیستن، یه جمله جالبی دارن. میفرمان پیش شما که میشینن، چشم و ابرو نازک میکنن، از آسمان ها براتون میگن و از زمین براتون میگن و از این طرف اون طرف براتون میگن، ولی من اینا رو تا قیامت میشناسم که اگر بنا باشه عبادتی بکنم، طهارت بدن رو بلد نیستم. اینا به دو سه وجب پایین‌تر گردنشون که محل طهارت آگاهی ندارن. چجوری گول اینا رو میخورید که از پشت پرده و آسمان ها و زمین به شما خبر میدن؟ این محور سوم تبلیغ. اطیعون یعنی اطیعونی، اونم علت داره که میگفتن از ما اطاعت بکنید. علتش هم یوها الی بود که ما گیرنده حقایق و علوم هستیم. راست هم میگفت، شما علوم انبیا رو در قرآن مختصر بیان شده، در روایات هم بیان شده، با علوم دیگران در این رشته تطبیق بدیم ببینید اونا چی فرمودن و اینا چی گفتن. اونا حق گفتن، اینا باطل گفتن. و بعدم گفتن قبول بکنید عبادت الله رو، قبول بکنید تقوا رو، قبول بکنید اطاعت از ما رو، تو همین سوره نوحه. اولا خدا گناهانتون رو میآمرزه، یک. دو، عمر طبیعی خواهید داشت، قیچی نمیشه طول عمرتون. دو، یرسل السماء علیکم مدرارن، از آسمان باران به وقت و فراوان برای شما خواهد ریخت. مدرارن یعنی به وقت و فراوان، فراوانی که چشماتون رو پر کنه، قناتاتون رو پر کنه، رودهاتون رو پر کنه، نه فراوانی که 20 میلیون نفرتون رو بی خانمان کنه، بیابون نشین کنه، شهراتون رو در هم بکوبه، به نابودی بکشه شما رو، دستتون رو پیش مسیحی و یهودی و مسلمون دراز بکنه و اغلبم گوش بهتون نده. خیلی مهمه که باران به موقع فراوان رو قرآن وصل به عبادت و تقوا و اطاعت از انبیا میکن. کلیت بارانم که دست کسی نیست. اگه کلیت باران دست کسی بود تا حالا این ابزارداران زمین سینه سپر میکردن و به آسمون میگفتن میخوای نبار نبار، ما خودمون به اندازه کشورها باران مصنوعی درست میکنیم، نه ابر و بارور میکنیم. قرآن میگه انتم انزلتموه من المزن، بارون دست شماست، باراندن ابر دست شماست، ام نحن المنزلون، باد که ابر رو سوار میکنه حرکت میده که فرمانش دست منه. خب به باد میگم نوز، ابرم بی حرکت میده، یا به ابر میگم بارانزا نباش، خوش باش. شما چی کار میتونین بکنین؟ اما میگه شما میخواین باران فراوان به اندازه و در فصل معینش بباره. این ارتباط داره با عبادت الله و تقوا و اطاعت. یرسل السماء علیکم مدرارن و یمددکم به اموال و بنین، علاوه بر این که گناهانتون رو میامرزه، طولانی بودن عمرتون رو سر جاش میذاره، باران فراوان به اندازه براتون میباره، پول و بچهاتون رو یار شما قرار میده، نه علیه شما. چون اگر اهل خدا و تقوا نباشین، یکی از دشمنان رده اولتون زن و بچهتون میشه. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. این پیشبینی های خدا درست هست در جامعه؟ تحقق پیدا کرده یا نه؟ اغلب زنان واقعا هماهنگ با شوهرانن، اغلب دخترها و پسرها هماهنگ با پدر و مادرها؟ نه. اغلبم نمیان این حرفا رو گوش بدن. اونایی هم که میان گوش میدن دیر میپذیرند و به اجرا میگذارند. در صورت عبادت الله و تقوی الله و اطاعت از معلمی که وحی بهش میشه، یه نتیجه دیگرش اینه که یمدت کن به اموال و بنین، پولتون میشه یارتون. چون قرآن میگه خیلی از پولا مرکبیه که صاحبشو سوار میکنه تعبیل جهنم میده. آیاتش هم در سوره آل عمران و سوره توبه است و سوره تقابون احتمالاً. اما خیلی از پولا هست مرکب رساننده صاحب پول به بهشت. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. پیغمبر به مأمور زکات فرمود برو این منطقه جغرافیایی زکاتش جمع کردنش به عهده تو. اول برخورد کرد به یه مردی که فراوان گوسفند داشت و شتر داشت و زراعت داشت اطراف مدینه، چون منطقه کشاورزی بود. خیلی آروم بهش گفت جناب ثعلبه، آیاتی در قرآن نازل شده، به پیغمبر نازل شده، قانون زکات این آیات، از چند گوسفند یه گوسفندش، از چند شتر یه شترش، از چند خروار گندم چه مقدارش زکاته، بپردازید. گو برو یه دوری بزن مال عمرو بگیر بعد بیا پیشم. اسلام هم کسی رو اجبار نمیکنه به عبادت. این حرف منه که از آیات قرآن در آوردم. یه عده عاشقن برن جهنم، خدا زور بهشون نمیگیره بی برو تو بهشت، خودش میگه من دلم میخواد برم جهنم. یه بار مکه یه جلسه منو دعوت کردن، یه کاروانی رو آورده بودن، همه پولدار، با خانوماشون هم اومده بودن، ایام عمره بود، خدا محبتی فرموده بود، منم رفته بودم عمره. خب اون سالونی که در هتل بودم خانوما بودنم آقایون، من به نظرم اومد چون وقتی وارد هتل شدم بعد میرفتم طبقه پنجم ششم و دو تا کاروان مستقر بود در اونجا، اغلب زنا بدحجاب بودن، ثروتمندم بودن. گفتم راجع به حجاب صحبت کنم، اینجا حرم امنه، اینجا 124,000 پیغمبر و ائمه صورت رو خاک گذاشتن، اینجا قبله پروردگاره، حداقل این 10 روز 12 روز 5 روزی که اینجا حجاب قرآن رو رعایت بکنه. حجاب که مال آخوندانی من در آوردی اینا که نیست، قرآن. دقایق حجاب منکر ضروری حجاب، قیامت بی حجاب، آثار سوء بی حجابی رو من اون شب در اون هتل گفتم. وقتی سخنرانی تموم شد نشستم، جمعیت رفت، پراکنده شدن، یه عده‌ای هم اومدن تو رزرویشن هتل نشستن. من وقتی اومدم با آسانسور پایین، همون مستمعای پای منبرم بدحجاب‌تر از قبل از منبرم بودن. خب اینا دلشون میخواد برن جهنم، چی کارشون باید کرد؟ زور کنی؟ اینا میخوان اینجوری بیان بیرون جوونا رو منحرف کنن، شهوتران کنن، زناکار کنن، بدکار کنن، مغز درسیشون رو اکار بندازن با عاشق شدن. و وقتی عاشق این قیافه‌های زیبا شدن دسترسی نداشتن، پناه به سیگار ببرن، اگه قانع نشدن به تریاک، اگه نشد به کراک، اگه نشد به شیشه، اگه نشد به ماری جوانا، اگه نشد خودکشی کنن. بی‌حجابی آثارش همینه دیگه. دیگه مثلا چه اثر خوبی داره در جامعه؟ اونایی هم که دستن در کارن، حرف نمیزنن و جلوی این فساد عمومی رو نمیگیرن و فساد رو به لانه های پنهان بر نمی گردونن، قیامت جوابی ندارن به خدا بدن، محکومن قطعاً. پیغمبر به فساد درون خونه ها کار نداشت، ششگی رو از دیوار مردم نفرستاد بالا، اما ظاهر مدینه رو پاک نگردشته بود. نمیشه که پیغمبر بگه مردم آزادن، هر جای مدینه هر کی میخواد مشروب فروشی وا کنه، هر کی میخواد خانه بدکاران وا کنه، هر زن جوونی بیاد تو مدینه با هر مردی رابطه برقرار بکنه. پس اصل بعثتش برای چی بوده؟ اگه بیایم بگیم خانوما و دخترها رو آزاد بگذارید، مزاحمشون نشیم، پس به سطح انبیا برای چی بود؟ شما ندانسته مخالف با انبیاء خدا هستید. نمیگم عالمانه، ندانسته. خدا به انبیا دستور نداده مردم رو مجبور کنه، ولی آینده رو هم بیان کرده. اگر عبادت الله، تقوی الله، اطاعت از معلم الهی باشه، عمرتون طبیعی، مغفرتتون حتمی، باران به موقع فراوان قطعی، پولتون و بچهاتون هم یارتون میشن. و یجعل لکم انهارن، تمام رودخانه هاتون رو پر آب میکنن. شما فکر کنید رودخانه ها پر از آب بشه با ادامه عبادت و تقوا و اطاعت، کشاورزی به کجا میرسه؟ درآمد به کجا میرسه؟ استقلال به کجا میرسه؟ چون امیرالمومنین میفرماد ملت مصرفی ملت ملعونه، ملت تولیدی ملت رحمت. اون 4 سالی که خودش رئیس جمهور بود چنان تولید و برد بالا که یه روز اومد رو منبر کوفه و فرمود خانه ای رو در حیطه حکومتم بدون آب و گندم سراغ ندارم. اینقدر تولید و برد بالا. مالیات از کشاورز نگرفت، دامدار نگرفت، در مقابل دامداران از بیرون دام وارد نکرد که اینا رو به خاک سیاه بشونه. در مقابل محصولات کشاورزی از یمن محصول نریخ عراق که تمام باغداران نابود بشن و خرج تولید میوهشون بشه 1000 تومن، فروششون بشه کیلو 200 تومن، 800 تومن هم ضرر بکنه. علی با عقل و با حکمت اداره کرد 4 سال، نه 40 سال. این یه نکته. اما نکته دوم در رابطه با شخص خود نوحه و در رابطه با شخص خود ابی عبدالله علیه السلام که این نکته مفصل قابل بحث. ارزش‌های وجودی نوح که تمامش در حضرت ابی عبدالله الحسین تجلی داشت. 950 سال تحمل در برابر هدایت مردم و بازنشستگی نداشتن. صد سال تبلیغ بکنه و بگن بازنشستگی نداری، 100 سال دیگه هم باید تبلیغ کنی، 200 سالی که تموم شد بگن بازنشستگی خبری نی، 100 سال دیگه هم باید تبلیغ بکنی. بالاخره وقتی دست از تبلیغ برداشت که مرده بود، نبود دیگه. اما تا نفس داشت. حتی در کتاب وسائلی روایت از عجایب روایاتمونه، البته امام صادق درباره همه انبیا میگن آخرین نفسی که نوح کشید، حالا یا نفس رو برد توی ریه دیگه بیرون نیومد، یا نفس اومد بیرون دیگه بر نگشت، یه نفس دیگه مونده بود. امام صادق میگه اون نفس رو هم خرج سفارش به نماز کرد و مرد. تحمل، صبر، استقامت، شکر، خیلی عجیبه. من در جلسه بعد اگر خدا لطف کنه یه روایت مفصلی رو از حضرت باقر و حضرت صادق میخونم درباره شکرگزاری نوح. آدمی که قرآن میگه شب میزدنش، روز میزدنش، تو پنهان میزدنش، تو آشکار میزدنش، 900 سال کتک میخورد و گوش به حرفش نمیدادن، اما در عالی ترین اوج شکر قرار داشت. و شما همینو در ابی عبدالله میبینید. شب عاشورا اصرار به خدا کرد حسین، فجعلنا من الشاکرین، خدایا فقط ما رو در گروه بندگان شاکرت قرار بده. یعنی در اوج مصیبت، در اوج مضیقه، در اوج تشنگی، در اوج بلا، در آگاهی به اینکه فردا این 72 تا رو قطعه میکنن، گفت فجعلنا من الشاکرین. السلام علیک یا وارث نوح نبیه الله. نمیدونم خوب روشن میشه این وراثت از نوح و از انبیا. اغلب ما ازدواج کردیم و بچه دارم شدیم، بچه 6 ماهه رو با قاشق آب نمیدن، چون نه دهن به اون اندازه داره نه گلو، با استکان آب نمیدن، با لیوان آب نمیدن. بچه رو نمیبرن دم شیر، شیر رو وا بکنن بگن آب بخور. بچه 6 ماهه 7 ماهه اگه تشنه بشه تای نلبکی خود آب میریزن با یه پنبهی، با یه پارچهی نمدار میکنن میکشن رو لبش، نم رو بهش میدن. حسین جان بچه تو چقدر آب میخواد؟ بچه چقدر تشنه بوده که مجبور شدی از مادرش بگیری بغلش کنی بیاری روبرو 30,000 نفر نشونش بدی، بلکه اینا دلشون به رحم بیاد یه تا استکان آب از اون رودخانه فرات به تو بده. ان لم یرحمونی، اگه به من رحم نداریم فرهمو هاز الصغیر اما ترونهو، نمیبینید کیفیت لذاعتشا مثل ماهی از آب بیرون افتاده داره لب به هم میزنه، نمیبینی اما ترونه او کیفیت لذات شو. با چه دلی بگم 6 ماه تو بغل پدر، فذبه الطفل من الاذن الى الاذن، تیری زدن که سر رو در جا گوش تا گوش برید، انقدر سریع انجام گرفت که ابی عبدالله دید سر بچه رو زمین داره پر پر میزنه.